أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الحمد لله رب العالمين وسلام و احترام خدمت تمامی مخاطبان گرامی برادران و خواهران ایمانی عرض کردیم که زهرای مرضی سلام الله علیها برای مقابله با عناصر غاصب دستگاه خلافت به دو طریق متوسل شدن، یک مسئله مواجهه مستقیم و دیگر مواجهه غیر مستقیم. در مواجهه غیر مستقیم عرض شد که به جای هدف گرفتن مستقیم در واقع کودتای سیاسی و مسئله غصب خلافت که در مواجهه قبلی انجام شده بود، در واقع به اون اهدافی که قرار بود از این کودتای سیاسی در واقع به اون دست پیدا کنند اونها رو در واقع مد نظر قرار دادن و گفتیم که مثلا هدف نهایی جریان خلافت مسئله انزوا و حذف اهل بیت علیهم السلام از در واقع بطن مسائل اجتماعی و خلافت بود و حضرت ابتدا این رو با انواع و اقسام ابزارهایی که قبلا عرض کردیم این قضیه رو در واقع مانع شدند و جبهه حق رو فعال نگه داشتند. در مرحله بعد گفته شد که در مقابل اون کودتای اقتصادی و غصب اموال ایستادند و دقیقا همین جا رو میدان مقابله و رویارویی تعریف کردند، یعنی که ادلهش عرض کردیم به چه جهت اینجا. پس معنیم مسئله فدک و مطالبات مالی در واقع یک در واقع جبهه تقابل هست که این رو حضرت این میدان رو از زهرای میدان رو تعریف کرد برای دشمن و دعوا رو اینجا متمرکز کرد. بنابر خصایصی که عرض کردیم اینجا داره و عرضم از اینجا، یعنی در مقابله با کودتای اقتصادی، اون وقت به مسئله کودتای سیاسی میرسه که مسئله مرحله بعد باشه که عبارت باشه از مسئله از همین پایگاه و از همین نقطه تقابل استفاده میکنه در مرحله بعد برای ایجاد تقابل بین مشروعیت نبوت و مشروعیت خلافت و این به این شکل به واسطه مثلا با مستمسک قرار دادن مسئله غصب اموال به مثلا اون اصل و منشأ در واقع مثلا غصب اموال و این حوادث میپردازه که بحث غصب خلافت هست و نامشروع بودن مسئله خلافت. ببینید این به چه شکل هست. خلافت خب در یک معنای عام به معنای جانشینی دیگه، یعنی کسی رو که میگن خلیفه هست، یعنی به جای کسی نشسته، جانشینی است، به جای اون نشسته. بنابراین اعتبار و هویت خودش رو از مستخلفان عن میگیره، از اون که به جای نشسته. خب همین ملاک در مورد مسئله خلافت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم وجود داره و حاکمه. البته دستگاه حاکم ادعا داشت که پیغمبر اکرم امر خلافت رو به امت واگذار کرده و هر انتخابی که مردم بکنن این مورد تایید پیامبر است و این انتخاب انتخاب الهی است. در واقع این یک مهر، یک سند، یک چک سفید امضایی که پیغمبر داده که مردم هر کی را تعیین کردن اون همون میشه خلیفه من و خودشون اظهار نظر نکردن. به هر حال نتیجه قضیه فرق نمی‌کنه، اونی که مشروعیت این خلافت شعبه ای از مشروعیت پیغمبر اکرمه که خود پیغمبر اکرم مشروعیتش از جانب حضرت حقه. اونا میخواستن بگن خلاصه ما مشروعیت الهی داریم، در طرف مدید این باید به اینجا منتهی بشه. خب در طرف مقابل ما شخصیت بیمانند زهرای مرضیه رو داریم که جلوه ای از شخصیت خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است که مفصل بیان کردیم این در واقع در مورد این قضیه و عرضم به حضورتون که با توصیفاتی که و اون در واقع بیاناتی که خود پیغمبر اکرم داشتن در مورد دختر گرامیشون به نحوی شاخص حق و باطل تبدیل شده بود و جامعه اینجوری تلقی میکرد مسئله رو. خب بنابراین این تقابل بین خلافت و این مظهر در واقع حق و باطل که به خصوص در این مسئله عرض کردم نقطه تقابل اصلی حضرت زهرا در این قضیه بود و با خطبه فدکی البته اون وقت تبدیلش کرد به یک محاکمه تاریخی که انشاءالله عرض خواهیم کرد. یعنی به اوج رسید مسئله رو، اوورد توی فضای عمومی و دیگه همه حرفا رو زد و به محاکمه کشید دستگاه خلافت رو. خب این تقابل در این سطح در واقع مثل اینه که دستگاه خلافت رو در روی خود پیغمبر قرار گرفته و طبیعتاً اون قضیه که اونا میخواستن مشروعیت خودشون رو، مفهوم خلافت اصلا نمینه دیگه. خلافت یعنی ما عرض کردیم منصوب پیغمبریم به نسب عام، مثلا با اون ادعایی که اونا داشتن، و جامعه اینو بدونه که ما رو پیغمبر تایید کرده. حضرت زهرا آمد با این تقابلی که ایجاد کرد و اونو به اوج رسوند، نشون داد که چون در واقع شخصیت او ملاک هر نوع حقانیتی است و او در مقابل اینا قرار گرفته، این ادعا باطله. خلاصه کلام صحنه درگیری کجاست؟ مسئله فدک. ببینید میدان رو اینجا تعریف کرده، اما اون چیزی که محصول این درگیری می شود نابودی مشروعیت دستگاه خلافته. کاری که ایشون انجام داد این بود که با مطالبات مکرر که عرض کردیم قبلا در سطوح مختلف و پرتکرار و پردامنه و پرحجم، طبیعتاً طرف مقابل مقابله کرد، امتناع کرد از رد حق و زهرای مرضیه در واقع با استفاده از چند به اصطلاح نوع کنش رفتاری اعلام کرد که اینها در واقع مشروعیت ندارند. یعنی اگر زهرا مشروعیت داره، اگر زهرای مرضیه بزعه رسول الله هست و اون کمالات و فضایل در موردش آمده، اینا نمیتونن در واقع در مسیر حق باشن، چون تضاد داره با هم دیگه. گفتیم دیگه اینجا تضاد پیدا میشه، نمیشه که هم زهرا مشروعیت داشته باشه هم کسانی که در مقابلش وایسادن. چجوری این تقابل رو حضرت اعلام کرد و در واقع در صحنه عمومی جامعه به منصه زور گذاشت؟ با در واقع چند جهت. یک، مسئله بایکوت که قبلا تو گزارشات داریم، از ما تمام اونا رو مصادرش رو بررسی کردیم. فقط من اشاره میکنم که در یک نقلی بود که وقتی که ابوبکر به اصطلاح امتناع کرد از اینکه فدک رو برگردونه، زهرا مرضیه تصریح فرمود والله لا اکلمک، دیگه من با تو حرف نخواهم زد. یعنی در واقع هم بایکوته، این همون هجران و قهر و بایکوته. یعنی دیگه شما عرض کنم که از نظر من هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارید. و ملاحظه فرمودید که مثل حتی بخاری و سایر منابع اهل سنت هم تصریح کردند که تا هنگام رحلت با اونها حرف نزد. این یک بایکوت تمام عیار نسبت به جریان باطل هست. این یک روش بود که در پیش گرفت. روش دوم برای اعلام این تقابل و تضاد، مسئله اعلام براءت بود. تو همون نقل که عرض کردیم در ادامه دارد که حضرت فرمود که قسم خوردن که دیگه با تو صحبت نمی کنن. حضرت فرمود والله لادعون علیک، من تو رو نفرین خواهم کرد. ببینید خیلی سنگینه ها، من نه تنها با تو حرف نمی زنم بلکه تو رو نفرین می کنم. این ابراز براءت مستقیم نسبت به خلیفه است. مرحوم سید در کتاب طرائف از حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه که یه شخصی آمد خدمت ایشون و عرض کرد که آقا جان نظر شما راجع به ابوبکر چیست؟ از حضرت رضا علیه السلام پرسید شما ابوبکر رو چجوری میبینید؟ آقا خب فضای تقیه است. ابتدا تسبیحات رو ذکر کردن، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، یعنی رها کن، مثلا رها کن. این آقا اصرار کرد. حضرت با یک در واقع یه بیان کنایی خیلی عالی جواب دادن. حضرت فرمودند که ما مادر صالحی داشتیم، مقصود از زهرا سلام الله علیها است، که بر آنها در اینجا داره بر آنها، یعنی از اضافه بر ابوبکر اون رفیقش عمر هم در بر میگیره، که بر آنها خشمگین بود. و بعد فرمود که و بعد از وفات ایشان خبری نقل نشده تا حالا. بعد از گذشت این همه مدت که مثلا فرض کنید تا سال 200 هجری نزدیک 2 قرن گذشته، تا حالا خبری کسی نقل نکرده که از آنها راضی شده باشد. این همون مسئله ابراز براءت هست. و این ابراز براءت رو شما جدا در واقع ببینید، این کانون ابراز براءت اینجا بود و حضرت اینو توسعه داد. همه جا این براءت رو اعلام میکنه. در کافی جلد 8 صفحه، در این روزه کافی هست دیگه، کتاب روزه است، در صفحه 238 روایت بسیار جالبی است. می‌فرماید که لما اخرج به علیین، در همون قضیه به اصطلاح گرفتن بیعت که به زور و حالا اون شرایطی که احتمالا شنیده باشید، حضرت علی رو می‌خواستن ببرن به مسجد که بیعت بکنه، اینجا نقل شده که خرجت فاطمه علیها السلام واضعتن قمیص رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رأسها. از زهرا آمدن بیرون، وقتی این صحنه رو دیدن دارن علی رو به زور میکشونن به سمت مسجد، آمدن بیرون، لباس پیغمبر را بر روی سرشون گذاشتن. یعنی واقعا این صحنه عجیبی است. انصافا لباس مبارک پیغمبر اکرم رو بر سرشون گذاشتن. آخذتن بیده ای ابنیها، دست بچه های کوچولوشو حسنین رو که 7 سال 8 ساله بودن به دست گرفتن. یعنی واقعا این صحنه رو انسان ملاحظه بکنه، تصورش خیلی عجیبه. فقالت مالی و مالک یا ابا بکر، چی از جود ما بخوای؟ تعبیر اینجوری است، چی از ما میخوای؟ تورید ان توتم ابنی و ترملنی من زوجی، تو دوست داری، تو بخوای بچه های منو یتیم کنی، منو بی سرپرست کنی، بی شوهر کنی. بعد فرمود والله لولا ان تكون سیئه لنشرت شعری ولصرخت الى ربی. حضرت فرمود که به خدا قسم اگر زشتی نداشت، یعنی دون شأن من نبود، موها رو پریشان میکردم و به درگاه خداوند سرخه میزدم و فریاد میزدم. این همون در واقع ابراز براءت و نفرین دیگه. بعد دارد که فقار رجل من القوم ما تورید لاحظا، این یه نفر فریاد زد که ظاهرا اشاره به ابوبکر، چی کار میخوای بکنید؟ چه قصدی دارید؟ اشاره به این کسانی که حضرت رو داشت مجبور میکردن، شما میخواید عذاب نازل بشه؟ ببینید داره چه میکنه فاطمه، این خطرناکه به هر حال. و بعد ظاهرا اینا دیگه رها کردن. ثم اخذت بیده فانطلقت به دست امیرالمومنین زهرای مرضیه گرفت سلام الله علیه. دست امیرالمومنین زهرای مرضیه گرفت و با خودش به سمت این که ما عرض کردیم که میداندار صحنه مبارزه فقط و فقط زهرای مرضیه است و علی دیگه اینجا، علی با اون عظمتش، علی عالی اعلا دیگه اینجا به قول معروف تیغش کنده، یعنی اینجا زهرا باید بیاد و علی رو نجات بده دست غاصبین. بعد امام باقر علیه السلام در روایت فرمودند والله لو نشرت شعرا ما تو ترن، اگر این کار انجام داده بود و این نفرین رو کرده بود همشون به هلاکت میرسیدن، همه به هلاکت میرسیدن. بهرحال ببینید اینا هم جلوه های ابراز براءت است که اینطوری علنی میشه و زهرای مرضیه سلام الله علیها در مقابل اینا رو در رو میسته. جلوه دیگری علاوه بر بایکوت و براءت، اعلام براءت، جلوه دیگری بحث ایجاد تقابل بین مشروعیت نبوت و خلافت، مسئله تحریم غاصبین است. ببینید وقتی که حضرت روی این جریان قرار گرفت و خب اینا احساس کردن دیگه مشروعیتشون در خطره، این خیلی بد شد، زهرا داره میگه در واقع اینطوری برخورد میکنه. ملاحظه فرمودید، حتما شنیدید دیگه، اینا مختلف هم نقش شده که در روزهای آخر در واقع حیات شریف زهرای مرضیه اینها خیلی اصرار کردن این دو نفر که بیان خدمت حضرت و مثلا بازدیدی بکنن. اما عرض کردم این روش برای این بوده که یک استمالتی بکنن و یک نوع رضایتی رو از حضرت بگیرن، مثل همون کاری که زنان مهاجر و انصار و بعدم مردانشون انجام دادن. این خیلی مهم بود، عرض کنم وجدان اجتماعی. و البته این دو نفر که در واقع یک نوع صحنه سازی بود برای جامعه که مثلا و بعدم گفتن تو بعضی نقلا آوردن ها، یعنی متاسفانه بعضی از اهل سنت اصلا هیچ ضابطه‌ای ندارن به حرفاشون که اصلا که چی گفتن تو کتابای مهم چی گفته شده. مثلا بخاری مکرر گفته که حضرت راضی نشد تا آخر عمرش، بعد این حضرات بعد از قرن‌ها گفتن که نه رضایت راضی شد. به هر حال خب این دروغ بزرگی است دارن میگن تو کتاباشون. و اینها آمدن که یک جوری اصرار کردن که ما می‌خوایم خدمت بی برسیم، از امیرالمومنین درخواست کردن، حالا جورای مختلفی هم نقش شده این مسئله. به هر حال حضرت امیرالمومنین مثلا عز گرفتن از زهرای مرضیه که عز فرمود که اینا بیان. آمدند، طبق بعضی از نقلا داره که نپذیرفتن، مطلقا نپذیرفتن. بعضی از نقلا داره که خب به هر حال حضرت فرمودن، حالا این تعبیر داشتن تو از کام گزارشاتی که وقتی حضرت امیر درخواست کردن که اجازه فرمود که اینا بیان، این تعبیر لطیف رو فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن خدمت امیرالمومنین علیه السلام. این واقعا برای زن مسلمان درس بزرگی ها، فاطمه اون عظمتش. حالا این تعبیر نقل شده که البیتو بیتوک و الحرة امتوک. علی جان خانه خانه توست و این زن آزاد خودشون فرمودن زن آزاد اما تو که من کنیز تو هستم. به هر حال اینجا آمده که اینها آمدن داخل شدن و به هر حال آمدن به اصرار عیادت. حضرت با یک لحنی فرمودن که شما اقرار میکنید که پیغمبر اکرم فرمود که رضای من رضای خدا و غضب من غضب پیغمبر و خداست. گفتن بله ما شاهدیم رو. حضرت فرمود که پس بدانید که من از شما راضی نیستم و راضی نخواهم شد و با همین حال در واقع اونها رو از پیش خودش راند. و خب بعد هم اینو که دیگه حالا همه نقلها هست حضرت وصیت کردند که من را شبانه غسل بدید کفن کنید و شبانه به خاک بسپارید و اینها رو این کسانی که در این جنایت ها دخیل بودن رو و رؤوسشون رو مطلقاً خبر نکنید، در تشنازه من حاضر نباشند و بر من نماز نخوانند. و نهایتاً مسئله عرض کنم که اختفای قبر مبارکه ایشون که عرض کنم یک سند مهم در واقع تاریخی است، یعنی واقعا یک لقمه گلوگیری شده برای اصحاب سقیفه که خب اینو چیکار عرض کردم ببینید اینو چیکارش می بکنید. اینو شما هر چیزی رو وقتی حدیث قدیر رو تونستید در واقع یک جوری خفه بکنید ولی اینو نمیتونید خفه بکنید. کو پس کجاست قبر دختر پیغمبر؟ کجا رفته؟ کی خبر داد؟ هیچ کس گزارش نداده که ما این قبر رو پیدا کردیم. دیگه فرمودید جالبه. حالا این نقل شده که چند سال پیشتر ظاهرا حالا جزئیاتی داره، من فقط کلیتش عرض بکنم، میتونید مراجعه بفرمایید. ادعی پیدا شدن که حالا به چه انگیزه‌ای رفتن با آمدن ایران در زمان مرحوم امام رضوان الله علیه، همون دهه 60 و بعد از انقلاب، که بله ادعی از متبولین شیعه هستند که حالا مثلا چه میخوان در واقع یک به حضورتون عرض شد که مثلا فرض کنید جای نمادینی برای زهرا مرضیه تو خود بقیه یا مثلا اون مناطق تو خود منطقه مدینه ایجاد بکنن که مثلا باشه به عنوان یک جایگاهی که شیعان مراجعه کنن و غیر ذالک، و عربستان موافقت کرده و مثلا خیلی با حالت سرور و اینا هست. امام این آینی که آمده بودن رو ارجاع دادن به مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی، عثمان رضای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، و گفتن که هر چی ایشون بفرمایند ما همون رو قبول میکنیم. وقتی آمدن قم این جماعت از جماعت خارج آمده بودن، شیعان خارج کشور بودن، آمدن خدمت آقای گلپایگانی رضوان الله علیه، این مرد بزرگ و مرجع بصیر و عالی مقام وقتی فهمیدن که میخواد چنین کاری رو بشه، ایشون فرمودن با این تعبیر، من حالا اگه تو ذهنم باشه دقیقش، فرموده بودن که اگر من جانم هم بره، یعنی به قول معروف تا آخرین حد مقاومت خواهم که و نخواهم گذاشت اینجا این کار انجام بشه. و همه تعجب کرده بودن که خب خیلی خوبه که مثلا عربستان موافقت کرده، حالا ما یه جایی فلان. این فرمود نه، مطلب این نیست. اینا میخوان بگن که ببینید وقتی یه جایی فعلا احداث میشه، بعد کم 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 کر دیگه، شیطان اینجوری دیگه، بعد هم کم کم میگن که بله نه نه اصلا همینه، و بعد در طول زمان ادعا میشه که نه دیدید اصلا این شیعه چه حرفای دروغ میزنه. نه اینم قبر فاطمه زهرا است. ایشون فرمودن من جانم روی میگذارم و نمیگذارم چیکاری بکنه، قبر زهرای مرضیه باید مخفی بشه، مخفی بماند. و مخفی بودن و اختفای قبر زهرای مرضیه بزرگترین از بزرگترین سندهای حقانیت ماست در مسئله. ببینید عرض میکنم این چه شاهکاری کرده زهرای مرضیه، واقعا این زن یعنی اسطوره، عرض میکنم اسطوره جهاد و مبارزه و عرض میکنم که عقلانیت سیاسی است که حتی از مرگ خودش آمده و یک در واقع جبهه مقاومت تاریخی درست کرده. به هر حال این هم یک جلوه بود. جلوه دیگه مسئله طرد بود. در همون ملاقاتی که در خطبه عیادت عرض کردیم، وقتی که مردان زنان مهاجر و انصار مرداشون اومدن و شروع کردن عذرخواهی و حضرت عذرشون رو گفتن، این عذر بدتر از گناه غیر ذلک، آخرین جمله که فرمودن الیکم عنی، تعبیر اینجوری بود، مسئله طرد که برید دنبال کارتون، دور شید از من، ترک کردن جماعت رو. اینم یکی از جلوه های تقابل بین دو به اصطلاح طرف هست، و تقابل بین مشروعیت خلافت و مشروعیت نبوت و عرض کنم که بضعت الرسول. و این کار در واقع انجام شد و این رو تثبیت کردن مسئله رو که اینو قابل جمع نیست. به هر حال ما به قول مرحوم آقای علامه عسکری رضوان الله علیه در کتابشون با عنوان معالم المدرسه‌تین دو تا مدرسه داریم، دو تا جریان، دو تا خط داریم. اسلام یک اسلام حقیقی، اسلام ولایی، اسلامی که پیغمبر اکرم آورده، یک اسلامی انحرافی اون طرفی که قابل جمع نیستن، در مقابل هم هستن. بعضی میخوان جمع کنند، نه قابل جمع نیستن اینا. و حضرت زهرا سلام الله علیها هست شاخصه حقانیت این جبهه و این جریان، و اون طرف هم مشخصه دیگه سرانشون کیا هستن. خب در مرحله بعد مسئله فعال نگاه داشتن جبهه برخورد در امتداد تاریخی است. یعنی چی؟ ببینید زهرای مرزی سلام الله علیها جبهه رو تعریف کردند و این رو در واقع پرحجم در عرصه اجتماع آوردند و تثبیت کردند مسئله رو. مسئله تقابل مشروعیت کامل چی شد؟ در جامعه جا افتاد که بله این دو طرف مسئله داره و این رو هم مسئله فدک پیاده کردند. یعنی در نقطه تقابل رو اینجا قرار دادن. اون وقت در بعد از رحلت ایشون در امتداد تاریخ و در زمانهای بعد دیگه ائمه علیهم السلام از امیرالمومنین تا ائمه بعدی این جبهه رو فعال نگه داشتن و ملاحظه فرمودید عرضم به حضورتون که فدک دیگه در واقع به عنوان یک نماد به عنوان یک نماد و سمبل سیاسی در میان جامعه اسلامی شناخته شده بود و عرض کنیم که این کاری بود که زهرای مرضیه در واقع بنیانگذاری کرد. و فلذا شما می‌بینید که در طول تاریخ بعد از زمان صدر و بعد از زمان خود حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا کلا مسئله حکومی شد. ببینید چه طراحی زیبایی کرده، یعنی اصلا مسئله رفت تو افق حاکمیتی و مسئله سیاسی اجتماعی قرار گرفت. دیگه از مسئله مالی و یه حق شخصی گذشت. خیلی عجیبه واقعا بعضیا میگن که مثلا آقا این چه دعوایی. خب شما ببینید بعدیا خود دشمنان چه کردند. و جالبه که همه حاکمان بعدی که اومدن به نسبت رویکردی که نسبت به جریان اهل بیت و عرضم به حضورتون که ولایت اونها داشتند و به حال نسبتی که برقرار میکردند با مسئله عرضم به حضورتون که اهل بیت علیهم السلام، اینا برخوردشون با فدک هم مختلف بود. و ملاحظه فرمودید بعد از اینکه توسط ابوبکر فدک غصب شد، خب این ادامه داشت دیگه تا زمان عثمان. تا اون زمان همون حرفی که ابوبکر زد که اینا اموال عمومی هست و من کاری که پیغمبر کرده پیغمبر به اون اموال عمومی بیت المال استفاده، منم همونجور رفتار میکنم. خب این تا زمان عثمان بود. خب جالبه به زمان عثمان که رسید، عثمان فدک رو به مروان حکم دامادش بخشید. و جالبه بعد از اون معاویه دوباره آمد این رو تقسیم کرد بین سه نفر، بین همین جناب مروان، عمرو بن عثمان پسر عثمان و یزید پسر خودش. ببینید چه برخوردی عجیبه واقعا در طول، یعنی انصافا اینا من نمیدونم این اهل سنت چه جوابی برای مسائل دارن. خب شما اومدید گفتید که استدلال کردید، گفتید این بیت المال مصفی است، این پیغمبر مال ملک پیغمبر نیست یا ارثیه و هر چیز، خیلی خوب باش اموال عمومی. خب بس این چه جوابی داره وقتی که عثمان و معاویه این کارو انجام میدن؟ یعنی به عمومی، یعنی ببینید کار به جایی رسید که خلافت و جانشینی و حکومت اینقدر در مورد او توجیه شد و اینقدر سطح افقش رفت بالا که اصلا دیگه هیچ ضابطه‌ای بر او استوار نیست. من قبلا گفتم بعضی اهل سنت دیگه در زمانهای اخیر دیگه رسمانی حرفا رو میزنن دیگه، قبلا هم اونا توجیه کردن که او اصلا کسی که تصدی کرد و امر جامعه رو به دست گرفت هر فسق و فجور انجام بده اشکال نداره. خب گفتیم دیگه ابن کثیر رسما رفتار یزید توجیه میکنه و واقع هر رو به حق میدونه تو در قرن هشتمه. یعنی شما وقتی اصلا دیگه هیچ بی راحت شما گفتین این فیض مال مسلم، خیلی خوب باشه اشکال نداره، خب مال مسلم باشه، ولی بعد چرا بخشیدن؟ چرا ملک شخصی شدین؟ به هر حال این گذشت تا زمان عمر بن عبدالعزیز که در واقع سال 99 تا 101 دو سال که گفتن این نجیب بنی امیه است، به اصطلاح رفتارهای خاصی داشت، به هر حال کارهای حالا حسن فعلی داشت، به هر حال سبب امیرالمومنین برداشت، از جمله دستور داد به حاکم مدینه که فدک رو به فرزند زهرا برگردونید. این اولین بار بود که فدک رو برگردوندن. خب مرحله بعد یزید بن عبدالملک بعد از عمر بن عبدالعزیز دوباره غصبش کرد فدک رو. ببینید نگاه کنید در حالی که میدونید دیگه شما ببینید از زمان مثلا فرض کنید دیگه معاویه به بعد حد اکثر البته زمان خود عثمان و اینها اموال زیادی میومد دیگه در نسبت اموال به اصطلاح بیت المال و اموالی که در مورد به حکومت میرسید فدک دیگه واقعا ارزش چندانی نداشت که بخواد اینقدر روش رد و اخذ بکنن. اما اتفاق افتاده، یعنی کاملا مسئله چیه؟ یک در واقع یک نماد سیاسی است، یعنی کاملا اینجوری داره برخورد میشه. به هر حال یزید بن عبدالملک غصب کرد، دوباره در ما زمان بنی عباس، ابتدای بنی عباس، صفاح اولین خلیفه، اونو برگردون. ببینید میخواد چی بگه؟ میخواد بگه ببینید ما طرفدار اهل بیتیم، ببین فدک رو داریم برمی. اصلا فدک چه دستمایه این تبلیغات سیاسی. بعضی هم میخوان بگن نه ما مخالفیم با این جریان، میخوان بکوبن جریان اهل بیت رو و تمام امتدادهای اجتماعیشو غصب میکنن. اونایی که بخوان بگن نه مثلا استفاده بکنه از این قضیه، اونو رد میکنن. صفاح برگردون، منصور عباسی در واقع دوانیقی به اصطلاح ابو جعفر غصب کرد، مهدی عباسی به اصطلاح خلیفه بعدی او رو برگردون، هادی عباسی بعد از او دوباره غصب کرد. اصلا ببینید جریان خیلی جالبه، اصلا دیگه هی دست به دست میشه. مأمون قبلا توضیح دادیم وقتی به حکومت به مأمون رسید تشریفاتی و یه فصل مشبهی بود که من از کتاب طرائف بخششو خدمتتون عرض کردم قبلا تو بحث‌های قبلی. یه نامه‌ای مفصل به فرماندار مدینه نوشت و گفتش که تو نامه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فدک رو به دخترش فاطمه بخشیده. ببینید اشاره به چی میخواد بکنه؟ میخواد این در واقع تعریض به خلفاست، به فاطمه بخشیده، این امر آشکار معروف نزد اهل بیت، اینا کلام مأمونا، اهل بیت پیغمبر واضح، اصلا چیزی ابهامی نداره. و سپس همواره فاطمه علیه السلام مدعی اون بوده و وقتی فاطمه ادعا میکنه قول او از همه شایسته‌تر به تصدیق. یعنی چی؟ یعنی ما در مقابل این چقدر چه کار کرده زهرای مرزی که در 200 سال بعد مأمون استدلال میخواد بکنه رو همین تمرکز کرده که دعوایی بوده بین زهرای مرزیه و خلیفه به اصطلاح و اطرافیانش و در این دعوا مسلمه که تصدیق زهرا اولویت داره نسبت بقیه. ببینید چقدر قشنگ واضح داره استدلال میکنه، این کاری است که زهرا کرده. بعد ایشون میگه که و من سلام میدم که ورثش برگردونده بشه و بعدم میگه که به نوه های امام سجاد علیه السلام اشخاصی بودن واگذار کنید که به اهلش و ورث برسونن. خب که دارد که اینجا دعبل خزایون شاعر مشهور با اون شعرهای حماسی فوق‌العاده این شعر رو گفت: اسبع وجه الزمان قد ضحکا برد مأمون هاشبن فدکا. چهره زمان شادمان شد جایی که مأمون به بنی هاشم فدک رو برگرداند. دوباره مجددا در زمان متوکل بعد از مأمون دوباره غصب کرد متوکل رو و بعد منتصر پسر ایشون دوباره برش کرد. ببینید اصلا چیز عجیبی است. نقل شده که حالا جالبه، ببینید در زمان خود متوکل قبل از این غصب کنه فدک رو، این گزارش هست که خرمای فدک رو میوردن در مراسم حج میان حاجیان به فروش میرسوندن، به قیمتهای گزاف میخریدن این خرما رو. چرا؟ چون به حسب تیمن و تبرک بودا. اینو یعنی ببینید این موندگار شده، این تلقی اجتماعی بوده که این ملک زهرای مرضیه است، دختر پیغمبره و معلومه که کاملا اون کشمکش تاریخی در ذهن جامعه فعال و زنده و ماندگاره. مردم میفهمیدن که این چی بوده، قشنگ اون تمام اون قضایا رو زنده نگه داشتن. این کاریست که در عرصه مبارزه انجام شده و اصلا نقطه تقابل رو اینجا قرار دادن که دیگه قابل حذف نیست، قابل تحریف نیست. و وقت اهل بیت علیهم السلام هم دو کار کردن برای اینکه این جبهه معارضه در واقع کاملا فعال بمونه و منحرف نشه. اولا هیچ کدوم از ائمه بعدی فدک رو تحویل نگرفتن، اونا هم که برگردوندن به سایر احفاد و از کنم که به صلاح وراث زهرای مرزی سلام الله علیها برگردوندن. خود اهل بیت مطلقا فدک رو تحویل نگرفتن. از خود عهد تعمیر علیه السلام حضرت فرمود در اون نامه‌ای که به عثمان حنیف نوشت، یه ضمنش فرمود که در زیر آسمان تنها فدک در دست ما بود، مردمی بران بخل ورزیدند و مردمی خودشون فرمودن، اونا مردمی که بخل ورزیدند یعنی خلفا خودشون و مردمی سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند، یعنی ما، و بهترین داور خداوند است. بعد فرمودن مرا با فدک و غیر فدک چه کار، در حالی که فردا جایگاه آدمی گور است. ببینید اشاره دقیق از این است که مسئله مالی برای ما مطرح نبود، اگرم دعوای کردیم مخاصمه داشتیم بس حق الله بود، بس ولایت الهی بود، و الله من فدک چه فایده داره؟ علی که به یک لقمه نان جوی خشکی تمام عمرش سر میکنه چه به کار فدک و غیر فدک داره؟ تعبیر اینه، مسئله شخصی نیست. بعضی آمدن متاسفانه در توجیه مطلب گفتن که نه مسئله شخصی هم بوده، این نه اینجوری نیست، حقیقتا مثلا چیز دیگه است. خب خود این مسئله که چرا امیرالمومنین وقتی خودشون به خلافت رسید به حکومت رسیدن، خب طبیعتا دست خودشون بوده، متعدد سوال شده و جنبه‌های مختلفی گفته شده در کلام اهل بیت علیهم السلام. که عرض میکنم مثلا در صدوق، مرحوم صدوق در علل الشرایع جلد 1 صفحه 149 میفرماید که سوال کردند که چرا حضرت امیر علیه السلام فدک رو تصرف نکرد در زمانی که قدرت دست خودش بود، خودش خلیفه بود. فرمود، حضرت فرمود: حق ما اهل بیت را از کسانی که به ما ظلم کردن جز خدا نمیگیره. یعنی ما خودمون دو مال حقوق شخصی خودمون نمیریم، این دیگه بسته به خداست، حضرت حق خودش در واقع این حقوق رو استیفا خواهد کرد. حضرت فرمود ما اولیای مؤمنین هستیم، ما سرپرستیم، ما پدرین امتیم، ما به نفع آنها حکم میکنیم و حقوق آنها را از ظالمین میگیریم و برای خودمون تلاشی نمیکنیم. اشاره به مطلب است که امیرالمومنین علیه السلام که نه اومده فدک بگیره، که از قدرت استفاده، که قدرت و ولایت و حاکمیت و حکومت رو اینا برای اینه استفای حق بشره. فهم و ببینید یعنی سطح ارائه مطلب کجاست. اگر از در فدک دعوایی شد، اگر اون منازعات شکل گرفت، حضرت داره این میفرماد بس مسئله شخصی نیست که حالا خب پس حالا که موضوع دست ما اومده پس بریم حق خودمون. نه، ما دنبال حق خودمون نیستیم. اگر همه قدرت هم دست ما باشه، ما حقوق خودمون ازش میگذاریم. در فرمودید ما دنبال استیفای حق الله و حق الناسیم. ما دنبال این است که جامعه رو امام آمده امامت کنه و جامعه رو به تکامل برسانه. اصلا اصلا شخصی نیست. اون منازعه هم برای چی بود؟ برای اینکه جریان باطل رسوا بشه، برای اینکه اون بی اعتبار و بی ارزش بشه و بی قدر بشه، برای اینکه تا در طول تاریخ و برای تمام بشریت بماند که این جریان جریان فاسدی است و غاصبه. این هدف این بوده. جهت دیگه که ائمه علیهم السلام تلاش کردن برای در واقع حفظ و در واقع فعال بودن این نقطه برخورد و جبهه مقابله، این بود که سعی کردن که ماهیت و حقیقت نزاع تبیین بشه. عرض کردم دیگه، چون خیلی بیان میشه که خب والا یه مسئله شخصی، حق شخصی چقدر ارزش داره، این شبهه دیگه هنوز مطرحه. جالبه، یعنی در زمان ما این همه مسئله در واقع کرفر داشته و تبیین شده و این همه روایات و هم ائمه علیهم السلام فرمودن، هم علمای به صلاح طایفه امامیه روی کار کردن و مسئله و تبیین کردن، باز هم برای بعضی شبهه است که آقا مثلا چه ارزشی داره. نه آقا، مسئله این نیست. و اینو در واقع تبیین کردن اهل بیت علیهم السلام. و وقتی که ماهیت قضیه تبیین بشه، اون وقت معلوم میشه که این فدک یعنی چی. فدک یک کلید واژه است، فدک یک نماد، یک رمز، یک سمبوله. و سعی کردن ائمه علیهم السلام که مطلب دستخوش تعریف و توجیه نشه. در فرمودید این تلاشی بود که اهل بیت علیهم السلام انجام دادن. فلذا مثلا فرض بفرمایید این گزارش معروفی است، مناقب جلد 3 صفحه 425، مقاتل طالبین صفحه 350. اینو البته با یک اختلافی منابع دیگه هم نقل کردن، ولی حالا من از این متن خدمتتون عرض بکنم که هارون الرشید به امام کاظم علیه السلام یه وقت عرض کرد که آقا جان خذ فدکن حتی اردها، شما تقبل بفرمایید، من میخوام فدک رو به شما برگردونم. آقای هارون الرشید داره به امام کاظم علیه السلام میخواد فدک رو برگردونه. بعد دارد که فیعبا حتی الح علی، حضرت قبول نکردن، گفتن نه من قبول نمی کنم. هارون اصرار کرد. فقال، امام علیه السلام فرمود که لا خزا الا به حدودها، اگه بخوام بگیرم باید تمام در واقع با حد و مرزش بگیرم، من بخششو نمیخوام، همه رو باید بدید به اصطلاح خودمون. هارون گفت قال و ما حدودها، مقصود حدودتون چیه؟ حد و حدود چی مگه؟ حدودش مشخصه که، چیزی بیشتری مگه هست؟ حضرت باید بله. قال، حضرت فرمود که حالا این حددتوها لم ترده ها، حواست باشه، ببین من اگر حدودشو مشخص کنم شما بر نمیگرد، نمیدی به من. قبل از اینکه داره قشنگ حضرت زمینه رو آماده میکنه که خوب به قول معروف بله، حضرت فرمود که من اگر که حد حدودش مشخص، مرز رو مشخص بکنم، تو بر نمیگردونی. دارد قال، هارون گفتش که به حق جدک الا فعلتو، به جدت قسم میخورم که من این کار انجام میدم. قسم خورد به خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. خوش فکر نمیگرده که ببینید خب این هدف چیه؟ هدف اینه که اینو فدک برس کردم دیگه، یک نیات سیاسی، فدکو برگردونن، بعدم بگن خب اینا دیدید مسئله سیاسی نبود که، دیدید اینا دنبال مسئله مالی بودن.
اینا میخواستن که بله یه وسعتی در زندگی و معاشون داشته باشن. دعوا این همه 200 سال خود 170 80 سال در زمان آروم، اینا دعوا برای چی بی خودی آقا؟ بیا این فدای خدمت شما. و آقام گرفتن و دیگه مسئله تمام شد. دیدید مشکلی ندارن. اینا فکر میکردن که مسئله اینجوریه. حضرت فرمودن که خب حد و حدودش رو می‌خوای بدونی بدون. قال اما الحد الاول فعدن. عدن تو منطقه جنوبی حجاز. دارد که تا اینو حضرت خب اون فکر کرد که مثلا میگه که بله مثلا نمیدونم حد شرقی اینقدر مساحت اینقدر فلان، همین تحدید حدودی که توی املاک و اینا میشه. تا حضرت همون حد اولش عدنه، منطقه عدن در جنوب عرب، همین منطقه مثلا یمن و اینها، فتغیر وجه رشید، رنگ هارون رشید عوض شد. و قال تعبیر اینه ایهن، خب بازم بگو همین تعبیر اسم فعل ایهن، ادامه بده ادامه بده ببینیم، جالب شد. قال امام فرمود الحد الثانی سمرقند، اون شمال اون بالا سمرقند و از که ماورا نهر و اینا، فعر بده وجه دیگه کاملا روی آقا مثلا رنگ روش برگشت آقای هارون رشید. بعد حضرت فرمود ولی حد و سالس افریقیه، افریقا. خب میدید اینا مرزهای دقیقا مرزهای حکومت اسلامی در اون زمانه، خلافت اسلامی است، تا افریقا. فعص و دوچه رنگ هارون سیاه شد و قال این دیگه چی آقا، دیگه چی بفرمایید دیگه چی. قال و رابع سیف البحر ممایل الخزر و الارمینیه، این طرف طرف غربی مناطق ارمنستان و خزر و اون طرف ها، اون حد شمالی این طرف شمال غربی به اصطلاح. عرض میکنم این دیگه حضرت دارن کل در واقع مرزهای خلافت اسلامی رو بیان میکنن که اون وقت قال الرشید فلم یبق لنا شیء، اون چیزی بر ما نمون که گفت یه دفعه شوک گفت که این شد خلافت، که حضرت فرمود قال علیه السلام قد اعلمتو که اننی این حد بعد حدت توها لم ترد، دابد گفتم اگر من تحدید حدود بکنم تو بر نمیگردونی. بعد دارد توی روایت دارد که فعند ذالک عزم علا قتله، وقتی اینو گفت حالا عرض کنم طبق این روایت دارد که اینجا دیگه معلوم شد که بله اینا ادعای خلافت دارند و ادعا میکنند که این خلافتی که شما نشستین اون بالا با من امیرالمومنین این قسمیست، این مال ماست، این در واقع فدک یک عرض کردیم یک رمزه، نماد از غصب خلافت. فدک یک جای مشخصی یک منطقه معدودی یک باغ و اینها نیست. در حالت فرمودید مسئله اینه، ترجمان غصب فدک ترجمانش عبارت است از غصب حق اعظمی که بزرگترین حقوق که مسئله ولایت و امامت بر جامعه است، مسئله شخصی وجود نداره اینجا. و موارد دیگه که در واقع در کلمات اهل بیت علیهم السلام و بعد علمای شیعه وجود داره و این رو کاملا تبیین کردن که محل نزاع فراتر از این حرفایی است که بعضی ها فکر کردند. و بعد نقطه اوج این راهبرد موفق زهرای مرضی سلام الله علیها برای در واقع تبیین و تثبیت این نقطه تقابل و ایجاد بحران مشروعیت برای دستگاه غاصب، مسئله خطبه فدکی است. یعنی اوج فعالیت های حضرت که تقریبا میشه گفت همه اجزای حرکت های حضرت رو در خودش داره، مسئله خطبه فدکی است. ما دستگاه این به اصطلاح تحلیلی که داریم میکنیم موضوعش بحث جانمایی مسئله فدک و مسئله خطبه فدکی است. مسئله فدک رو نشون دادیم که جاش کجاست در مواجهه غیر مستقیم و نقطه اصلی درگیری است، و مسئله خطبه فدکیه در این راهبرد از که نقطه دیگه کامل و به اصطلاح نهایی و قله برخورده در خطبه فدکیه که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد، اشاره خواهیم کرد البته، چون شرح خطبه خیلی خوب مفصله، خطبه مفصل است و مجال واسعی میخواد. به هر حال در خطبه فدکیه عرضم به حضورتون حضرت دیگه اینجا یک محاکمه تاریخی را انداخته، دیگه اجزای از هم گسسته نداره، مثلا توی فرض کنید که گزارشات مختلف و پراکنده باشه که با جمع‌آوری بشه، نه نه یک جا همه حرف ها رو در مقابل خود خلیفه زده و عرض کنم صحنه و افکار عمومی، مردم در مسجد همه جمع هستند با یک شرایط خاصی حضرت آمدن تشریف بردن مسجد، خیلی واقعا چیز عجیبی است خود به فدکیه. و اینجا به تعبیری که عرض میکنم یک محاکمه بزرگ، نه برای اون زمان و برای اون مردم و اون جماعت و اون عرض کنم که کسانی که در اون زمان حضور داشتند در جامعه اسلامی، بلکه برای کل بشریت این عرضه شده و ندای حقانیت خودشون رو در اینجا فریاد کردند. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.